بیماری 100,000 تخت رسیدیم.
اخبار موثق دنیای سلامت،
دستاوردهای جدید دنیای پزشکی
در 30 دقیقه مفید. تهران کلینیک،
هر روز یک مسئول، یک چالش، یک پاسخ.
آقای دکتر، یک خبری رو ما داریم در مورد اینکه 780 میلیون دلار به 3 شرکت دارویی اختصاص داده شده. در مورد این چه توضیحی دارین؟
خب یه سری از داروهاست که در داخل تولید نمیشه و ما اجبارا باید وارد کنیم. امسال ما ارزی که سال گذشته برای دارو گرفتیم، یعنی 3 میلیارد و 600 میلیون یورو رو امسال ما رسوندیم به زیر 3 میلیارد. 30% بیشتر به تولید داخل ارز دادیم.
بله.
و 25% از ارز واردات جلوگیری کرد.
تهران کلینیک،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، FM 94، رادیو تهران.
به ما اعتماد کنید.
تهران کلینیک، تهران کلینیک،
روابط عمومی رادیو تهران. امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع می‌ریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
200 چپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 چپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، برنامه امشب رو با تمام قلبمون و با احترام و تمام قد تقدیم میکنیم به پیامبر مهربانی ها، رحمتون للعالمین، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یا منار الدروب قد لجأت الی، يا شفاء القلوب السلام عليك نبي المصطفى نور للعالمين سيد الأنبياء سيد المرسلين.
بسم الله تعالی. گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله، بار دیگر عناد و کینه شرارتبار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کاملا مردود و غلط و عوام فریبانه است. سیاست‌های عمیقاً ضد اسلامی صهیونیست‌ها و دولت‌های استکباری عامل این گونه حرکت‌های دشمنانه است که هر چند یک بار بروز می‌یابد. این حرکت در این برهه زمانی می‌تواند نیز به انگیزه منصرف کردن ذهن ملت‌ها و دولت‌های غرب آسیا از نقشه‌های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملت‌های مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه حساس باید هرگز دشمنی‌های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسلام و مسلمین را فراموش نکنند. والله غالب علی امر سید علی خامنه‌ای 18 شهریور 1399. با تموم قلبمون میگیم که نیست المن لمن سالمکم و هر بون لمن هاربکم. با دوستای شما دوستیم و با دشمنای شما دشمنیم. ایشالله که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه نگاه بکنه به هممون، ما در قلبمون محبت این ذوات مقدسه رو داریم و برنامه امشب رو با یاد رسول مهربانی ها آغاز کردیم. اینجا صحنه رادیو تهران. ۳۰۹۴ شماره پیامکمونه. چرا اینو بهتون گفتم؟ برای اینکه مهمون امشب ما سخنگوی محترم دستگاه قضا آقای دکتر اسماعیلی هستن که میتونید هر سوالی که ازشون دارید رو به 3094 بفرستید. شماره هامونم 2265-2465 و 2265-2466. هر سوالی در مورد فضاهای قضایی و مسائل مربوط به آقای اسماعیلی و قوه قضاییه دارید همین الان برای ما بفرستید یا زنگ بزنید و بگید. خب این روزا که به هر حال دیگه همه چی قیمتا خیلی عجیب غریب شده، من ماشین که حالا میگذاریم که حالا بعدن در ادامه برنامه بهش میپردازم، تخم مرغ، آقا تخم مرغ رکورد زده. در حالی که نرخ مصوب هر شونه تخم مرغ 30 عددی 19500 تومنه، دارن همین شونه تخم مرغ که 30 تا هم بیشتر توش نیست و بین 30 تا 33000 تومن میفروشن. یعنی الان میخوام بهتون بگم که املت هم شده غذای لوکس، اینجوری شده قضیه. خب همونطوری که میدونید برنامه صحنه برنامه‌ایه که قراره به چهره‌های شاخص و سلبریتی‌ها به قول فرنگی‌ها بپردازه. الان میخوام چند تا سلبریتی خیلی دوست داشتنی بهتون معرفی کنم که شما بیشتر باشون آشنا بشید. اولین این سلبریتی‌ها رئیس محترم شورای رقابتی که فرمودن قیمت‌های مصوب خودرو منصفانه است و این وسط نه خریدار ناراحته نه فروشنده. آفرین. یعنی من نمیدونم اینا احتمالاً دروازه رو اشتباه گرفتن، چون همینطور دارن گل به خودی میزنن. چطور ممکنه که پراید 100 میلیونی منصفانه باشه؟ بعد شما مثلا رفتین بپرسید از خریدار که ببینید راضیه یا نه؟ من یه بار دیگه در واقع ارجاع میدم به حرف دیشبم، دینا پلاس توربو 265 میلیون تومان الان همه راضین. آفرین. خب سلبریتی دوممون آقای رئیس جمهور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی هستن که یک عکسی ازشون منتشر شد که در دیدار با وزیر امور خارجه سوئیس یه خط قرمزی مثل مترو کشته بودن که این وزیر بنده خدا از اون خط نمیمد، نباید میمد جلو. چرا؟ چون کروناست، ولی برای بچه ها که میرن مدرسه کرونا نیست. یعنی سلام ویژه هم میکنم به همه اون عزیزان دوست داشتنی گوگولی مگولی که برای سرمایه گذاری رفته بودن به ساختمون اسکان میرداماد تهران که برن مثلا دلار بخرن، تومنشون رو تبدیل کنن به در واقع دلار که به هر حال یه اندوخته‌ای داشته باشن، یه سرمایه گذاری داشته باشن. چنان این تفلک و همدیگر رو میزدن که دل من واقعا کباب شد. چطور ممکنه؟ چرا اینقدر باید همدیگر بزنن؟ برای دلار 25,000 تومانی اصلا شما چرا رفتی صف وایسادی؟ مگه مثلا تخم مرغ و شیر و نمیدونم اینجور، مگه نونه 25,000 تومان دلار چطور ممکنه صف وایسیم براش؟ بعد چطور ممکنه برای دلار 25,000 تومانی همدیگر رو بزنیم؟ این واقعا اصلا خنده دار نیست، خیلی گریه داره. من نمیدونم حالا کی قراره که این گشایش اقتصادی هم صورت بگیره که این دلار رو ما ببینیم یکم آرامش بگیره. هی میره بالا، مثلا 500 تا میاد پایین 2500 تا میره بالا. خلاصه که همتون خسته نباشید. خب هر دم از این باغ بری میرسد که میگن الانه، به خاطر اینکه این همه گفتن که سکس کم جزء عوارض کرونا است، جزء علائم کرونا است و اینا. الان دانشمندان سوئدی هم رفتن کلی زحمت کشیدن، آب پرتقال خوردن، تحقیق کردن، گفتن تلفظ دو تا از حروف الفبا در واقع میتونه باعث بشه که شما کرونا بگیرید. حالا من الان به آقای مسعود میر سلام میکنم که منم دو تا حرفو نگم آقای میر بگن. آقای میر سلام.
سلام علیکم. شب بخیر میگم به شما و همه شنونده ها و درود و سلام میفرستیم بر خاتم مهربانی ها حضرت محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب شما میدونید دو تا حرفی که دانشمندان سوئدی کشف کردن که اگر زیارتش استفاده کنید، دو تا حرف استفاده کنین کرونا میگیرید چیه؟
ببخشید نمیدونم الان گفتم نه؟
بله یکیشو نگفتی.
آره چیکار باید بکنیم چیه؟
نباید بگیم دیگه. حالا من میگم یه بارش احتمالا اشکال نداره، ب و پ، و مثلا میخوایم بگیم بابا، ترجیحاً بابا را مامان صدا کنید تو خونه، یا مثلا پدر بزرگم مادر.
همین ببخشیدم نباید بگیم.
آره دیگه، اصلا عذر میخوام، اصلا خیلی دیگه
یه چیزی شد.
مثلا پ چطور مثلا، مثلا پله رو چی صدا کنه؟ الان خانومش تو خونه میخواد بگه پله مثلا یه لیوان آب برام بیار، چی بهش بگه؟ مثلا بگه ژله قشنگ‌تره، مثلا ژله.
حداقل کرونا نمیگیره.
حداقلشه. حالا ژله و پله بین زن و شوهر اشکال نداره. بگو ژله شما. خب اگر موافق باشید الان که ساعت 19 و 16 دقیقه و 16 ثانیه است، بریم یک تابلوی صوتی بشنویم که البته دوستانی که در واقع حس میکنن وجدانشون قراره به درد بیاد، همه یعنی از من و آقای میر و مردم و شنونده ها و همه مسئولین، همه مثلا دوستان که در بانک مرکزی هستن، حالا اینا برن این تابلوی صوتی رو گوش بدیم، امیدوارم که کسی وجدان درد نگیره.
راستی نگاه کردن اومدم، چون الان که میاد پای من خوشحالم، چون پسر من الان 4 سال شیمی درمونی میشه، الان همین گرونی دلار باعث شده من هر آمپول 2 میلیون گرون خرم.
قبلن چند میگرفت؟
قبلن 1.7 میگرفت، الان 3.300 میگرفت.
این قیمت دلار میاد پایین
برشون خوب، اصلا برای مریضا کلن بهتر، الان اونایی که سرطان دارن همه الان خوشحال. الان یه ایده خوشحالن که دلار بره بالا سود کنه، یک مردمی هم مثلا دعا میکنم بیاد پای تا آمپولاشون پیدا کنه.
خب شاید الان با خودتون بگید که این چیزی که الان ما پخش کردیم قدیمیه، اما ماجراش دوستان قدیمی نمیشه دیگه. به هر حال خیلی ها هستن که سلامت خودشون و خانوادهشون در گروه اینه که دلار بره بالا یا بیاد پایین، یعنی دارویی که میخرن گرون میشه، ارزون میشه و شاید جون عزیزشون به این دلیل در تهدید و مخاطره قرار بگیره. به خاطر همین به همه دوستانی که رو چهارپایه وامیستن و دلار رو بالا پایین میکنن با اشاره ابرو و پلکشون، میگم که اون دنیایی هم هست و خودتون رو شرمنده آدمو نکنید و خودتون رو گرفتار آه مادر پدرایی که بچه‌هاشون رو تخت بیمارستانن و به دارو نیاز دارن و به خاطر این مسخره بازی‌های شما گرفتار شدن و پولشون نمیرسه که دارو بگیرن نکنید. حالا کلی پیامک اومده که من چرا گفتم ساعت 19 و 16 دقیقه است، چون من همین دقایق پیش بهتون گفتم که ب و پ شما زیر استفاده کنین کرونا میگیرید. من اگه میگفتم 21 و 16 دقیقه خطر کرونا تهدیدم میکرد، حالا الان دوباره بهتون میگم 21 و 18 دقیقه، ولی دیگه هم من نخواهید که ب و پ رو بگم. آقای میر در خدمتم.
خیلی مخلصم. خبر اول این که آقای حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران یه صحبتی کرده بودن درباره وضعیت نامناسب آبیاری در واقع اون فضای بیرونی موزه هنرهای معاصر، گفته بودن این مجسمه ها اینا تو این آبیاری ها داغون شده و از بین رفته و اینها. الان بچه های موزه اومدن گفتن نه اصلا اینطور نیست، شما احتمالا قبلا از اینجا رد شدی، ما اون دو سه تا مجسمه جاکومتی که خیلی هم گرون قیمته از محوطه باز جمع کردیم، چمن رو آب میدیم، موزه ها در واقع با کیفیت کامل چمناش داره آبیاری میشه، مجسمه ها سالم، بحثشو نکن دیگه آقا نظری. تموم. این خبر اول
و تمام.
و تمام. دیروز گفتیم که قراره توی روز سینما از دستاوردهای در واقع بین‌المللی سینما ایران تقدیر شه. الان آقای محمد عتبایی یکی از پخش کننده‌های بین‌المللی سینما ایران یه متن بلندبالایی رو منتشر کرده، گفته کلن ما داریم خودمونو فریب میدیم با یک سری از فیلم‌هایی که به جشنواره‌های درجه 2 و 3 میرن. ایشون گفته ما حدود 10,000 تا جشنواره فیلم داریم تو دنیا، هر جایی و هر شهری و هر دادکوره‌ای برای خودش جشنواره فیلم داره، دلخوش نشیم به جشنواره‌های معمولی و درجه چند، لطفاً حواستون باشه. چند تا جشنواره به درد بخور و درستابی داریم که اگر سینمای ایران فیلمی اونجا داشته باشه به نمایندگی مثل همون ونیزی که صحبتشو کردیم آبرومنده. حالا راجع به بحث جشنواره‌ام توی فرصتی صحبت می‌کنیم، فقط تو پرانتز بگم به هر حال ذات صنعت سینما برای دیده شدنه، ما ذات هنر اصلا برای دیده شدنه، ما برنامه رادیویی می‌سازیم که شنیده بشیم، ولی اگر خودمون باشیم و خودمون که دیگه همش میگیم به و په و هم دیگه رو کلا نمیدیم میره دیگه.
حالا الحمدلله صحنه برنامه‌ای که هم شنیده میشه هم دیده میشه، یعنی ویدیوهاش هم میدونه. من یه چیزی بگم، الان گفتی ونیز، دلم نمیاد که یه بار دیگه مراتب تقدیر خودم و شما و همه بچهای صحنه و رادیو تهران رو از آقای مجید مجیدی ابراز نکنم. ایشون کماکان سرتیتر خبران و رفتن تو کنفرانس خبری به جای اینکه یه حرفی بزنن که دل هیئت داوران رو به دست برن و اون جایزه ونیز رو کسب کنن، حرف دل ملت ایران رو زدن و از در واقع ظلمی که داره به مردم ایران میشه توسط قدرت‌های استکباری و سردمدارشون هم آمریکاست با اون تحریم‌های 40 ساله‌اش صحبت کردن. دمشون گرم، ان شاءالله که هنرمند علاوه بر اینکه به دیده شدن فکر می‌کنه، تعهد خودش نسبت به کشور و مردمش رو هم یادش داره.
امیدم داریم که جایزه ببره،
خدا کنه. من شنیدم خیلی هم بد نمره نگرفتم منتقدا.
آره بد نمره نگرفته، هالیوود ریپورتر برای سنگ تموم گذاشته 4 دیگه. آره 4 از 5 داده، به نظر مهم، امیدوارم اتفاق خوبی بیفته
ان شاءالله. آقای میر در خدمتی.
بله رسیم. ترکیب 5 نفره هیئت داوران چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند اعلام شده و آقای مصطفی رضا کریمی، لقمان خالدی، وحید فرجی، خانم گلچین عارفی و ابراهیم حاتمی کیا داورای چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند. این نشون میده که در واقع دارن تلویزیون خیلی جدی روی مستند سرمایه گذاری میکنه و البته به نظرم توی سالهای اخیر مستند و تماشاگراش تکونی خوردن، یکم جدیتر شده.
آره بیننده حرفه‌ای پیدا کرده،
واقعا داره جدیتر بهش دیده میشه دیگه، هم توی ساختش هم توی تماشاگرش. دمشون گرم.
بسیار عالی. ما همونطوری که عرض کردم برنامه امشب رو با احترام و تمام قد و با تمام جون و دلمون تقدیم کردیم به حضرت محمد مصطفی پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه. به خاطر همین در واقع ترانه هایی هم که در برنامه امشب پخش میشه رنگ و بوی در واقع پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه داره.
صلي على المصطفى
اللهم صلي على المصطفى
مصطفى 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 مصطفى
مصطفى مصطفى مصطفى.
من چقدر خوشبختم که اسمم یکی از القاب پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. الان میخوایم بریم سراغ گفتگوی ویژه برنامه صحنه در این هفته با جناب دکتر اسماعیلی، سخنگوی محترم دستگاه قضا. قبل از اینکه گفتگومون رو با ایشون شروع کنم بهتون میگم که 30094 در خدمتتونه، برای اینکه اگر سوالی از آقای دکتر اسماعیلی دارید برای ما ارسال کنید. من قول میدم که حتما سوالات پرتکرارتون رو در انتهای این گفتگوی رادیویی از آقای اسماعیلی بپرسم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام در خدمت جناب عالی‌های ما و خدمت همکاران عزیز و ارجمندتون و خدمت شنوندگان رادیو تهران و ایام مصیبت و سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت رو تسلیت عرض میکنم و یاد همه شهدا و به ویژه شهدای هفدهم شهریور ماه تهران رو گرامی میدارم. یه اصلاحیه هم به فرمایشتون بزنم که من دکتر نیستم، در خدمت شما هستم.
این جزء در واقع نوادره ها، یک مدیری بهش بگن دکتر، بیاد بگه من دکتر نیستم. این واقعا دست شما رو واقعا باید فشرد که اینقدر تواضع دارین. قربونتون برم،
بزرگوارید، من در خدمت
زنده باشم. آقای اسماعیلی عزیز، یک نکته اولا که با کرونا چه میکنید در این روزها؟ یعنی من یادمه که روزهای ابتدایی که کرونا اومده بود، مسئولین محترم دستگاه قضا کماکان سرکشی‌هاشون رو داشتن و به صورت میدانی داشتن پیگیری می‌کردن امور محولشون رو. این کرونا که رو خدمت رسانی دستگاه قضا خدای نکرده تاثیر منفی نداشته؟
کرونا عرض کنم خدمتتون که درسته به عنوان یک ویروس منحوس زحمات فراوانی رو و مشکلاتی رو برای مردم و جامعه ما ایجاد کرد و باعث مریضی و باعث جان باختن جمعی از هموطنانمون شد. البته در کنار این ما شاهد درخشش کادر درمانی و پزشکی کشور بودیم که من همینجا بار دیگر از زحمات اونها تشکر میکنم، ولی کار رو در عرصه‌های مختلف به ویژه در مجموعه دستگاه قضا به هیچ عنوان نتونست تعطیل بکنه. دلیلش هم اینه، شاید در این پاسی از شب گذشته برای شنوندگان عزیز شما هم خوب باشه که بدونن که من الان در دفتر کارم و پشت میز کارم هستم و کار و خدمت برای مردم مأموریت ماست و به این کار افتخار میکنیم و با تمام توان کار رو انجام میدیم. بازدیدها و حضورهای ما در بخشهای مختلف رو هم به هیچ عنوان تعطیل نکرده ایم. همینجا اعلام میکنم که آخر هفته هم در محضر ریاست محترم قوه قضاییه و تیم محدودی از مسئولان عالی قوه قضاییه سفر استانی خواهیم داشت. اینها بیانگر این هست که قوه قضاییه برای خدمت رسانی به مردم در دوره تحول هیچ مانعی را به رسمیت نمی شناسد و کرونا را نیز مانع انجام خدمت رسانی نمی داند.
الحمدلله، شلو که خدا بهتون توفیق بده. این که ساعت 9:30 شب هنوز سر کارید واقعا قابل تقدیره. آقای اسماعیلی، فکر کنم مهمترین اتفاقی که در مورد دستگاه قضا و قوه قضاییه طی روزهای گذشته افتاده، نامه‌ای بود که حضرت آقای رئیسی به مقام معظم رهبری نوشتن و مقام معظم رهبری هم جواب اون نامه رو دادن، پیرو در واقع ادامه دار بودن دادگاه‌های مفسدان اقتصادی و حتی پیشنهاد یک تصویب قانونی هم بود برای دائمی شدن این روند در مجلس. یه مقدار شفافتر در مورد این مسئله میتونید توضیح بدید که در واقع این نامه‌نگاری به چه مقصود و نیتی انجام شد و قراره که چه فرایندی رو تسهیل کنه انشالله؟
ببینید، ما مبارزه با مفاسد به ویژه مفاسد کلان اقتصادی جزء برنامه های اصلی ما در دستگاه قضاست و بارها اعلام کرده ایم که در این جهت نه خط قرمزی میشناسیم و نه مانعی رو برمیتابیم و به هیچ عنوان هم در انجام این رسالت مهم در مبارزه با افراد سودجو و فرصت طلبی که اقتصاد کشور رو در این شرایط جنگ اقتصادی هدف قرار دادند تعارفی نداریم، کوتاه نیامدیم و با تمام توان یقه یکایی که اونها رو میگیریم، هم مجازات میکنیم و هم اموال بیت المال رو از اونها مسترد میکنیم و به صاحبان اون حسب مورد به خزانه دولت، به بانک ها، به شهرداری ها، به سازمان های مختلفی که متولیه و مسئولین اموال هستن برمیگردونیم. ما برای مبارزه قاطع، سریع و البته قانونمند با این قبیله از پرونده ها و مفسدان اقتصادی نیازمند این بودیم که برای از چارچوب هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده